اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 11 ماه جون سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که به منظور مبارزه معیاری با ویروس کرونا در آن کشور 5 پالیسی جدید را روی دست گرفته است. این گزارش را با سایر مطالب از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که احد عزیزاده تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 10 جون گزارش سالانه آزادی مذهبی در جهان را نشر کرد. در این گزارش در مورد افغانستان نیز معلومات گنجانیده شده و به حملات بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، به ویژه حملات بر اماکن و عبادتگاه‌های شیعیان، سیک‌ها و هندوها تمرکز صورت گرفته و ذکر شده است که شاخه خراسان داعش و در برخی موارد طالبان اقلیت‌های مذهبی را به خاطر باورهایشان یا هم به دلیل ارتباط آنان به حکومت میکشند. با استناد ارقام سازمان ملل متحد در این گزارش آمده است که بیشترین ماین‌گذاری های اخیر در افغانستان اقلیت شیعه آن کشور را به ویژه هزاره ها را هدف قرار داده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، نظام عدلی و قضایی افغانستان پاسخگوی نیازمندی های غیر مسلمانان آن کشور به ویژه اقلیت سیک و هندو نبوده و این اقلیت های کوچک ترجیح میدند که مناقشات و دعوایشان را از طریق شوراهای اجتماعی هندو و سیک ها حل کنند تا اینکه به محاکم کشورشان رجوع کنند. در این گزارش آمده است که شمار زیاد اقلیت هندو و سیک افغانستان به هند یا کشورهای غربی فرار کرده و اکنون فقط 120 خانواده هندو و سیک که در حدود 550 نفر می شوند در داخل افغانستان بسر می برند. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد مکان و زمان مذاکرات بین الافغانی صحبت کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز پنجشنبه 11 جون به خبرنگاران گفت که در این دیدارها روی پروسه صلح، اقدامات عملی قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، چگونگی دوام کاهش خشونت، آتش بس اعلام نشده و تعهدات جامعه بین المللی و کشورهای همسایه برای پروسه صلح افغانستان بحث شده است. خلیزاد پس از سفر به قطر و پاکستان وارد کابل شد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده، در مورد پابندی طالبان به توافقنامه صلح با امریکا ابراز شک و تردید کرده و گفته است که تا تطبیق کامل آن نیروهای امریکایی باید در افغانستان باقی بمانند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
جنرال مکنزی که بر روز چهارشنبه 10 ماه جون در یک ویدیو کنفرانس انستیتوت شرقی میانه صحبت می کرد، با اشاره به عملی کردن کامل توافق صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه سال روان میلادی در دوحه امضا شد، افزود: هنوز برای من معلوم نیست که آنها کاملا این موضوع را پذیرفته و آماده اند تا به جلو حرکت کنند. بخش دیگر از این توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جنرال مکنزی تأکید کرد که ایالات متحده آنچه در توافقنامه آمده است عمل می کند و تا ماه آینده میلادی شمار سربازانش را به 8600 تن در افغانستان کاهش می بخشد. وی افزود: ما می خواهیم از زمان بندی که امضا کرده ایم جلوتر باشیم. جنرال مکنزی گفت ایالات متحده در صورت فراهم بودن شرایط تمامی سربازانش را تا ماه می سال آینده میلادی از افغانستان خارج می کند. اما در مورد این که آیا واقعا شرایط مساعد می شود یا خیر، شک و تردید نشان داد.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. وزارت خارجه افغانستان گفته است که بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی این کشور قرار است هیئتی برای بررسی واقعه حریق موتر مهاجرین افغان در شهر یزد ایران به آن کشور سفر کند. یک هفته پیش یک موتر حامل مهاجرین افغان در آن شهر در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی آن کشور آتش گرفت که در آن 3 شهروند افغان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عام افغانستان اعلام کرد که به منظور مبارزه معیاری با ویروس کرونا در آن کشور 5 پالیسی جدید را روی دست گرفته است. احمد جواد عثمانی سرپرست آن وزارت امروز در یک نشست مشترک با مسئولین سازمان صحی جهان به خبرنگاران گفت که پس از این باید هر کلینیک و شفاخانه در هر نقطه افغانستان سهولت‌های تجرید مریضان کووید 19 را ایجاد کنند و با فراهم کردن وسایل محافظتی کارکنان صحی تمام بیماران را به شمول واقعات ویروس کرونا معاینه، تشخیص و دوی کنند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته از جمله 1888 نمونه مشکوک 784 مورد آن مثبت تشخیص شده، 21 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان داده و 313 بیمار دیگر بهبود یافتند. مبتلایان ویروس کرونا در امریکا از 2 میلیون بیشتر شد. شمار مبتلایان کووید 19 در ایالات متحده آمریکا در حال به 2 میلیون نفر رسیده است که در کم از کم 20 ایالت این کشور به دنبال رفع محدودیت‌ها و بازگشایی تشبثات شمار واقعات جدید کووید 19 افزایش یافته است. تکساس نخستین ایالت بود که محدودیت‌ها برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس را رفع کرد و با بازگشایی تشبثات اجازه داد. در 3 روز گذشته از سیر سعودی شیوع ویروس کرونا در آن ایالت گزارش شده است. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی پاسخگویی بالقوه به خواست مظاهرات سرتاسری آمریکا غور میکند و امروز قرار است در شهر یوستن تکساس با رهبران دینی، افسران پلیس و مالکان کسب و کارهای کوچک ملاقات کند. این در حال است که قانونگذاران مجلس نمایندگان قانونی را معرفی کردند که هدف آن گسترش پاسخگو قرار دادن پلیس، تعقیب افسران پلیس و پایان دادن به انتقال تجهیزات نظامی به این دپارتمنت در سرتاسر آمریکا می باشد. سناتوران آمریکایی روی بسته پیشنهادی خودشان کار میکنند که در آن جلوگیری از اقدام خفه کننده پلیس و آموزش بیشتر نیروهای پلیس میباشد. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که مظاهرات ضد اقدامات نجات پرستانه پلیس آمریکا وارد هفته سوم خود شده است. دیروز چهارشنبه نشر گزارش آزادی بین المللی مذاهب در طول سال 2019 از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال صورت گرفت که جهان اعتراضات گسترده علیه نجات پرستی و برخورد غیر انسانی پلیس در سراسر ایالات متحده را شاهد بودند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید که سرکوب مذاهب تحت حمایت دولت نسبت به کشورهای دیگر در حال شدت گرفتن است. وای گفت که حزب کمونیست چین اکنون به سازمانهای مذهبی دستور می دهد تا از رهبری آن حزب پیروی کنند و مفکوره کمونیستی را به آموزه ها و اعمال دینی در مذهب ها ترویج کنند. وای افزود توقیف های گسترده اویغورها در شینکیانگ همچنان ادامه دارد. براین بوک گفت که عربستان سعودی با اکثریت مسلمان همچنان با نگرانی ها همراست، چرا که این کشور تنها کشور جهان است که هنوز حتی یک کلیسا هم در آن وجود ندارد.
و کره شمالی از تهدید پوشیده درباره مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هشدار داده است. کره شمالی گفته است که هرگاه ایالات متحده خواهان انتخابات ریاست جمهوری موفقانه است، باید در مورد روابط و تشنج ایجاد شده بین دو کره خاموش بماند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که به منظور مبارزه معیاری با ویروس کرونا در آن کشور 5 پالیسی جدید را روی دست گرفته است. این تصمیم بعد از آن اتخاذ گردید که از آغاز شیوع این ویروس تا کنون از مجموع 22980 مورد ابتلا به ویروس کرونا تا روز پنج شنبه 426 تن جان دادند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز پنجشنبه در نشست مشترک با نماینده سازمان سیخی جهان به خبرنگاران گفت که بر اساس برنامه جدید از این پس هر کلینیک و شفاخانه در هر نقطه افغانستان می تواند سهولت های تجرید مریضان کووید 19 را ایجاد و با فراهم کردن وسایل محافظتی کارمندان سیخی واقعات ویروس کرونا را معاینه، تشخیص و تداوی کند. سرپرست وزارت صحت افغانستان گفت که بر اساس پالیسی دوم شفاخانه های شخصی نیز می توانند وسایل و تجهیزات لابراتوری را برای تشخیص کووید 19 تدارک و خدمات تشخیص را برای مریضان ارائه کنند. اما آقای عثمانی هشدار داد با توجه به این که آزمایش سری را سازمان صحی جهان تایید نکرده، شفاخانه های خصوصی نیز برای تشخیص بیماران ویروس کرونا از آن استفاده نکنند.
من بر اساس مشوره با سازمان صحی جهان و متخصصین افغان در داخل و خارج کشور اعلام کردم که تشخیص مریضان کرونا در تمام محلات و مراکز سی که امکانات لابراتوری ندارند بر اساس اعراض و علائم کلینیکی صورت گیرد تا تعداد واقعی مریضان را در بین جامعه شناسایی و مورد مراقبت لازم قرار دهیم. بدون شک در پلویان ظرفیت های لابراتوری خود را افزایش می دهیم تا در موارد خاص به شمول تحقیقات طبی مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست وزارت صحت در مورد پالیسی چهارم گفت که در پروتکل های جدید مراقبت بیماران کووید 19 در افغانستان تطبیق پلازما یا بخش مایع خون مریضان شفا یافته کووید 19 به مریضان جدید اجازه داده می شود. ایجاد تیم های رضاکار متشکل از دانشجویان و دانش آموزان و بسیج کارکنان صحی جامعه برای ردیابی کتله وسیع بیماران دارای علائم خفیف و متوسط نیز پنجمین پالیسی وزارت صحت در مقابله با ویروس کرونا است. دکتر ریک پیپرکور نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفت که از آغاز شیوع ویروس کرونا سکتور صحت افغانستان را در بخش‌های آگاهی دهی، افزایش واقعات آزمایش، آموزش کارمندان صحی و فراهم کردن تجهیزات طبی همکاری کردند. با گفته دکتر پیپرکور تمامی کمک‌ها در بخش مبارزه با ویروس کرونا از طریق سیستم ردیابی نظارت می‌شود.
In the tracking sheet you can exactly actually see it's very specific and of course we've shared it with you.
در برگه رادیویی تدارکات و خریداری شما می توانید مشخص ببینید که فرمایش چی بوده، چی چیز تا حالا رسیده، اگر به یک جای مشخص برده شده باشد کجا رفته و غیره. مهمتر از همه چی چیزی در راه است.
But also very important what is in the pipeline. What's in the pipeline for the future?
دکتر پیپرکورن همچنان گفت که حدود 70 میلیون دلار تجهیزات طبی برای مبارزه با ویروس کرونا در همکاری با نهادهای کمک کننده خریداری شده و قرار است بعد دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار گیرد. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته از جمله 1888 نمونه مشکوک 784 مورد آن مثبت تشخیص شده، 21 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان داده و 313 بیمار دیگر بهبود یافتند. این وزارت گفته است که از آغاز شیوع این ویروس تا اکنون ابتلای 22980 تن به طور رسمی ثبت شده، 426 بیمار جان داده و 3326 فرد مبتلا نیز بهبود یافتند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
حکومت افغانستان مصمم است که هیئت بلند رتبه را جهت رسیدگی به چگونگی آتش گرفتن مادر حامل مهاجران افغان در ایران با آن کشور بفرستد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در جریان این سفر در مورد تأمین امنیت سرحدات و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی نیز بحث خواهد شد. سمسامه سیرت چنین گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که شورای امنیت ملی این کشور تصمیم گرفته است که هیئت بلند رتبه را به هدف جلوگیری از رویدادهای مشابه رویداد آتش گرفتن موتر حامل مهاجران افغان در ایران به آن کشور بفرستد. گران هواد سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که هیئت افغانستان به زودترین فرصت به ایران سفر خواهد کرد و در مورد دلایل چگونگی رویداد حریق شدن موتر حامل مهاجران افغان با مقام‌های ایران صحبت خواهد کرد. آقای هواد افزود
با تمرکز به تامین امنیت بهتر سرحد و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی، تجدید قرارداد کمیساران سرحدی منعقد سال 1335، تثبیت هویت افغانان و قانون ساختن حضورشان در ایران، مبارزه با قاچاق انسان در دو سوی سرحد و نهایی سازی و عملی سازی موافقتنامه تنظیم استخدام کارکنان افغان به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده و در زمینه بدست آوردن این اهداف با جانب ایرانی مذاکره نمایش.
یک هفته قبل موتر حامل مهاجران افغان در ولایت یزد ایران آتش گرفت. وزارت خارجه افغانستان گفت که این موتر در نتیجه تیراندازی نظامیان ایرانی آتش گرفت و در نتیجه آن 3 افغان جان باخت و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند که ایران آن را پذیرفته است. هلمند رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از سفر هیئت حکومت افغانستان به ایران استقبال کرد و گفت امیدوارند که این هیئت به گونه دقیق حوادث اخیر را بررسی کند و نتیجه آن را همگانی سازد.
ما هم چند جلسه درباره داشتیم. باز هم وقتی که حکومت بررسی های خود را کرد ما می خواهیم شریک کنند تا که نماینده مردم در این داخل شوند.
آقای هلمند بر رویداد شکنجه و افگندن مهاجران افغان در آب در مرز مشترک افغانستان و ایران از سوی مرزبانان ایرانی اشاره کرد و گفت که در آن رویداد بدتر از آنچه که بر رسانه ها درس کرده بود اتفاق افتیده است. وزارت خارجه افغانستان گفته که ایران به تحت پیگرد قرار دادن عاملان رویداد شهری است تعهد کرده است. برخورد نامناسب ایران با مهاجران افغان کم پیشینه نیست، اما دو رویداد اخیر واکنش های تند را به دنبال داشته است. در آخرین مورد شمار از شهروندان کشور در ولایات کابل، هرات، ننگرهار و برخی ولایات دیگر به آنچه برخورد نامناسب با افغان ها در ایران توصیف می شود اعتراض و شماری از آنان در کابل به دروازه سفارت این کشور مقیم کابل رنگ سرخ زدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان میگوید که زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و دکتر عبدالله درباره زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی صحبت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در حال حاضر اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و ایالات متحده وجود ندارد و موقف پاکستان در پیوند به روند صلح افغانستان نیز تغییر کرده است. در این حال بعضی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که دو طرف به آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شدند. حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد.
افغانستان در یک قدمی آغاز مذاکرات بین الافغانی. ریاست جمهوری میگوید که زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی، حامد کرزی و عبدالله درباره زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی صحبت کرده است. اقدامات عملی قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، چگونگی دوام کاهش خشونت، آتش بس اعلام نشده و تعهدات جامعه جهانی و کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان از دیگر موضوعات دو نشست زلمه خلیلزاد با مقام‌های افغان بودند.
این تلاش‌ها هم زیر مجموعه جمهوریت صورت خواهد گرفت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان باعث طرف اصلی برای پروسه صلح به گونه جدی کار خواهد کرد. قسمت محل مذاکرات و زمان مذاکرات دیروز یکی از بحث‌ها در دیدار با آقای خلیلزاد این بود که روی پیشنهادات که موجود است برای که مذاکرات مستقیم در کجا برگزار شود، تاریخ مذاکرات هنوز پیش از وقت است که ما او را امروز اعلان بکنم، اما روی این مسائل با جزئیات کار صورت میگیره. انشاءالله امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک از محل مذاکرات مستقیم، از زمان مذاکرات بتانیم معلومات با شما شریک بسازیم.
حکومت افغانستان میگوید صلح که سبب قطع دوامدار جنگ شود و ارزش های 19 سال اخیر از اجندای مهم مذاکرات بین الافغانی خواهند بود. ریاست جمهوری از تغییر موقف پاکستان در پیوند به صلح افغانستان استقبال میکند و میگوید طالبان نیز باید تمامی زندانیان را آزاد سازند تا زمینه آغاز مذاکرات صلح فراهم شود.
شرایط برزی آماده شده که مذاکرات بین افغانی زودتر دایر شود، زمان و مکان از معلوم شود، یکی در کجا دایر میشه، قطر باشه، جرمنی باشه یا هر جای دیگه باشه که تا تجربه کافی در مذاکرات بین الافغانی داشته باشد.
در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی دیروز یک هیئت قطری نیز به کابل سفر داشت، کشوری که احتمالاً میزبان این مذاکرات خواهد بود.
سفر اخیر آقای زلمی خلیزاد به افغانستان، به دوحه و همچنان به پاکستان سفر خیلی مهمی بود. راجع به موضوعات خیلی اساسی صحبت کردند، راجع به رهایی زندانیان و راجع به شروع مذاکرات بین افغانی. تا حال چیزی که روشن شده، جایی که دو جا مذاکرات بین افغانی صورت میگیره و به گمان اغلب پایتخت کشور قطر دوحه هست، ولی راجع به وقت و زمانش تا هنوز دقیقاً معلومات در دست نیست.
حکومت افغانستان میگوید که رهایی زندانیان طالبان همچنان ادامه خواهد یافت و کابل آمادگی کامل برای آغاز مذاکرات صلح دارد. پیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز گفته که در 40 سال اخیر برای نخستین بار زمینه یک صلح واقعی در افغانستان فراهم شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز چهارشنبه از چین، ایران، نایجیریا و بعضی کشورهای دیگر به عنوان کشورهایی که از آزادی مذهب دخطی می کنند یاد کرد. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد نشر گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با آزادی بین المللی مذاهب در سال 2019 گزارش فرستاده است که سحر عظیمی تقدیم می دارد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید سرکوب مذاهب تحت حمایت دولت نسبت به کشورهای دیگر در حال شدت بیشتر است.
حزب کمونیست چین اکنون به سازمان‌های مذهبی دستور می‌دهد تا از رهبری CCP پیروی کنند و مفکوره کمونیستی را به آموزه‌ها و اعمال دینی در مذهب خود تزریق کنند. بازداشت‌های گسترده اویغورها در شینکیانگ همچنان ادامه دارد. سرکوبی تبت‌ها و بودایی‌ها، فالونگونگ‌ها و مسیحیان نیز جریان دارد.
چین انتقاد از بازداشت گسترده اویغورها را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است و میگوید که شبکه گسترده بازداشتگاه‌ها در شینکیانگ برای آموزش‌های حرفه‌ای استفاده می‌شود. دیروز چهارشنبه نشر گزارش آزادی بین‌المللی مذاهب در طول سال 2019 از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده در حالی صورت گرفت که جهان اعتراضات گسترده‌ای علیه نژادپرستی و برخورد غیرانسانی پلیس در سراسر ایالات متحده را شاهد بوده است.
وقتی چیز غم‌انگیز و وحشتناک که برای جورج فلوید اتفاق افتاد رخ می‌دهد، دولت در این مورد پاسخگو می‌باشد. ما شاهد عملکرد سریع مقامات محلی و وزارت عدلیه برای رسیدگی به آن وضعیت خاص بودیم.
مقامات ایالات متحده و نایجیریا من حیث محل اشاره کردند که بوکو حرام، گروه تروریستی افراطی، همچنان و مسلمانان و مسیحیان حمله می‌کند. سام براونبک سفیر ایالات متحده برای آزادی بین‌المللی مذاهب در جلسه توجیهی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه خواستار اقدام سریع در این مورد شد.
من عمیقا برای آنچه در نایجیریا اتفاق می‌افتد نگرانم و این نگرانیم به دلیل تشدید خشونت‌ها و قتل‌عام‌ها و عدم پاسخ‌دهی مؤثر توسط دولت است. ما واقعا به دولت نایجیریا نیاز داریم تا دست به کار شود و بسیار مؤثرتر عمل کند.
براونبک گفت که عربستان سعودی با اکثریت مسلمان همچنان با نگرانی ها همراست، چرا که این کشور تنها کشور جهان است که هنوز حتی یک کلیسا هم در آن وجود ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جان باختن های اخیر امریکایی های افریقایی تبار در رویاروی با پلیس یک بار دیگر مباحثات را در مورد نقش پلیس در ایالات متحده امریکا ایجاد کرده است. در حالی که مظاهرات در سرتاسر ایالات متحده وارد هفته سوم خود شده است، مظاهره کنندگان خواستار قطع بودجه پولی شدند، ولی استفاده از کلمه قطع بودجه باعث بعض سوء تفاهم ها گردیده است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
خشم ایجاد شده به خاطر مرگ جورج فلوید و سایر امریکایی های سیاه پوست در رویارویی با پلیس باعث شده یک اطلاعی بزرگ از مظاهره کنندگان خواهان مختل سازی سیستم کنونی پلیس در ایالات متحده شوند.
پلیس میلیاردها میلیارد دلار را به دست می آورد تا بر جامعه اقلیت آمریکا و ویژه سیاه‌پوستان رفتار خشن را روا دارد که کاملا ناعادلانه و سرکوب‌گرایانه است. در بهترین حالت اقدام نجات پرستانه است.
در حالی که شعار قطع بودجه پلیس محور مظاهرات شده است، اکنون بحث‌های در حال شکل گیری است که هدف از این خواست چیست. مفهوم لغوی قطع بودجه یعنی پول تمویلی به پلیس فسخ شود. برخی مدافعان میگویند که این موضوع در مورد از بین بردن دپارتمنت پلیس نیست، بلکه قطع وجوه مالی است از آنچه نیروی نظامی تلقی می شود که از دراز مدت به نجات پرستی متهم است. اما تمام مظاهره کنندگان با این شعار موافق نیستند.
من ترجیح میدم اگر بتوانیم کارمندان بد پلیس را اخراج و افراد خوب را بیاوریم. من میخوام قادر باشم که در صورت نیاز به آنها زنگ بزنم.
هنوز هم این تحریک در حال قوی شدن است. مقامات شهر لس آنجلس و نیویورک تعهد کردند که بودجه پلیس شهرهایشان را کاهش دهند. شورای شهر میناپولیس، جایی که جورج فلوید در اسارت پلیس جان باخت، وعده کرده اداره پلیس را منحل سازد.
تعهد ما این است تا رابط زهرآلود شهرمان را با دیپارتمنت پلیس خاتمه دهیم و به این شیوه کارکرد پلیس که ما میدانیم خاتمه بخشیم.
در گذشته هم همچون اقدامات صورت گرفته است. وکلای مدافع به شهر کامدن ایالت نیوجرسی که برای سالیان متمادی از مرگبارترین شهرهای امریکا به شمار می آمد اشاره کرده می گویند در سال 2013 پلیس کاملا منحل شد و دوباره احیا گردید و از آن زمان میزان جرایم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما مخالفین قطع بودجه پلیس مانند جیمز کریک فرمانده پلیس شهر دترویت می گویند که رویکرد مشابه با تمام سیستم برای اصلاح پلیس یک مفکوره بد است.
If leadership has failed, management has failed.
اگر رهبریت و مدیریت ناکام ماندند، از نظر فرهنگی این اداره با شهروندان شهر به درستی رفتار نکردند. بله، باید روی ساختار آن تجدید نظر شود و دوباره احیا شود. اما فقط با گفتن این که آن را منحل می سازیم، پس برنامه بعدی شما چیست؟ تمام دپارتمنت پلیس این وضعیت را به بار نیاورده است. نمی توانید با همه یکسان عمل کنید.
با توجه به افزایش تقاضا برای تجدید ساختار پلیس در امریکا، این جنبش احتمالاً در این سال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از قبل به یک موضوع داغ مبدل شده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنه رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. برنامه صبحانی رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح وقت کابل روی عین موج 105 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید. در خانه بمانید تا از شر ویروس کرونا در امان باشید. خداوند یار و مددگارتان.